بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که دلیل دوم نافین حجیت خبر واحد عبارت از روایات بود. عناوین وارده در این روایات رو ذکر کردیم. جواب مرحوم آخوند رو از این دلیل بیان کردیم. مرحوم آخوند فرمودن که اولا این روایات عنوان خبر واحد رو داره و شما با خبر واحد دارید استدلال میکنید بر عدم حجیت خبر واحد و این دو لازم داره. در جواب دوم فرمودن بر فرض این که این روایات خبر واحد نباشه و این روایات تواتر اجمالی داشته باشه، یعنی علم داریم به صدور بعضی از این روایات از امام علیه السلام، فرمودن بر فرض این که این روایات خبر واحد نباشه، اولا این روایات ضرری به مدعای قائلین به حجیت خبر واحد وارد نمی کنه. چرا؟ چون گفتیم در تواتر اجمالی باید اخص و مزنونن را اخذ کرد و در میان این روایات اونی که از همه اینها مزنونش اخصه روایتیست که مخالف با کتاب و سنت باشه و قائلین به حجیت خبر واحد اونام قبول دارن که خبر مخالف با کتاب و سنت حجیت نداره. به عبارت اخرى بنابر تواتر اجمالی یک سلب جزئی در اینجا وجود داره. سلب جزئی سالبه جزئیه، یعنی عدم اعتبار خبر مخالف با کتاب و سنت. ادعای قائلین به حجیت خبر واحد اون حجیت خبر واحد اجمالنه، یعنی یک ایجاب جزئی. اینطور نیست که اونها قائل به ایجاب کلی باشن. تا بگیم ایجاب کلی با سلب جزئی با هم تفاوت داره. این روایات میگه خبر مخالف کتاب و سنت مردوده، قائلین به حجیت خبر واحد اونها در مقام اثبات حجیت خبر واحد اجمالا هستند. فی الجمله یعنی به نحو ایجاب جزئی، این اولا. و ثانیا فرمودن لا نهیس عنها فی مقام المعارضه، اگر دو تا روایت با هم تعارض کردن در مقام تعارض اون روایتی که مخالف با کتاب و سنت هست اون رو باید کنار بگذاریم. این خلاصه کلام مرحوم آخوند بود که دیروز توضیح دادیم. حالا یه مقدار کلمات بزرگان رو بگیم و بعد نکاتی در اینجا وجود داره که اینها رو باید عرض بکنیم. و بله نه چی؟ نافی نه. خب ما داریم بشون بگیم این دلیلتون سلب کلی و دلالت نداره، دلالت بر سلب جزئی داره. اونا مدعاشون سلب کلیه، اما دلیلشون سالمه جزئیه است. سالمه جزئیه به درد نمیخوره چون با ایجاب جزئی منافات نداره. اونا درسته مدعاشون از این خبر واحد اصلا وجیهت نداره. ما به اونا میگیم این دلیلتون با مدعاتون سازگاری نداره، چون اگر تواتر اجمالی باشه و اخص و مضمونن را ما بگیریم نتیجهش میشه سالبه جزئیه. یعنی چی؟ یعنی خبر مخالف با قرآن و سنت معن این حجیت نداره. میگم خیلی خوب، آخون میفرماد و هو غیر ظاهر، این ضرری وارد نمی کنه برای اینکه قائلین به حجیت خبر واحد اونها حجیت فی جمله و حجیت اجمالی رو قائل هستن. اونا نمیخوام به نحو ایجاب کلی بگن هر خبری چه مخالف کتاب چه غیر مخالف با کتاب حجیت داره. در بحث حجیت خبر واحد اثبات میکنن حجیت را اجمالا. اینجا انشاءالله یادتون باشه روایات رو ما باید بررسی بکنیم و یک نکته بسیار لطیفی که تو همین روایات وجود داره انشاءالله روایتش رو خواهیم کن که اصلا چرا در همین روایات مثل مقبوله عمر بن حنظله و اونها که در همین باب آمده ائمه چرا فرمودن خود ما خالف الامه. این نکتش چیه؟ یه نکته خیلی جالبی داره، بیان میکنیم انشاءالله. ابتدا عرض کردیم که مرحوم محقق ناینی در اینجا مجموعاً چهار جواب دادن و مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب مصباح الاصول همین جوابهای چهارگانه ایشون رو دستبندی کردن با یه مقدار توضیح بیشتر همونها رو ذکر کردن. لذا الان ما بر طبق بیان مصباح الاصول ذکر میکنیم، اما ریشه این جواب در کلمات استاد بزرگوار ایشون مرحوم محقق ناینی. مرحوم آقای خویی میفرمایند که این روایات دو طائفه هستند و از هر کدام ما باید جواب جداگانه ای بدیم، که خود همین یه نکته ایه. یعنی هر وقت یک کسی آمد دلیلی آورد، دو تا روایت آورد، سه تا روایت آورد، پنج تا روایت آورد، ببینیم آیا اینها مضمون واحد دارن تا آدم یک جواب بده، یا مضامین متعدد دارن تا جوابهای مناسب هر مضمونی رو انسان بده. این یه نکته ایست که در استدلال و استنباط باید بهش توجه کرد. ایشون می فرماین طائفه اولا روایاتیست که دلالت داره بر این که اخبار مخالف با قرآن باطل زخرفه، اینها مردوده، اون خبری که با قرآن مخالفه. خب می فرماین ما در جواب از این روایات میگیم ببینیم این مخالفت مراد چه مخالفتیه. این روایاتی که میگوید اخبار مخالف با قرآن این مردوده، مراد از مخالفت چه مخالفتیه؟ مثلا ببینید بعضی از این روایات رو بهش اشاره بکنید. داره فقال از خود پیامبر صلوات الله علیه از خطب النبی، یه سندش اینا رو نمی کنیم چون بنا شد که اینا تواتر اجمالی داشته باشن. حالا مرحوم ناینی تقریبا میخوان تواتر معنوی اینا رو هم قبول بکنن. در تواتر اجمالی ما میگه ما علم به صدور یکی از اینها داریم. در تواتر اجمالی، در تواتر معنوی میگیم یک مضمون و معنای مشترک بین همه اینها که مسلم صادر شده. این الفاظ از امام نیست، اما مضمونش مال امامه. از عبارات مرحوم نائینی استفاده میشه، ایشون تواتر معنوی رو پذیرفتن. لذا دیگه بحث توی این روایات بحث سندی نباید بکنید. 48 روایته، یا لااقل تواتر معنوی داره، یا اگر کسی او رو هم نپذیره تواتر اجمالی داره. امام صادق می‌فرماید خطب النبی صلی الله علیه و آله به منا فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلت و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقله. اونی که مخالف با قرآن من نگفتم. این یک روایت. باز از این گونه تعابیر که داره که فما مثلا در این حدیث که خوندیم، حدیث 15 همون باب 9 در جلد 27 وسائل، حدیث 19 اونجا هم داره که وقتی روایتی میاد اونها را عرضه کنید بر قرآن. فما وافق کتاب الله عز و جل فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. پس اینا یک طائفه از روایات هم که تعبیر به مخالفت با کتاب داره. خب مخالفت با کتاب دو نوعه. یکی ما مخالفت تباینی داریم، مثلا در قرآن آمده که واجب، یه روایت بیاد بگه حرام. دوم مخالفت به عموم و خصوص یا اطلاق و تقیید. مرحوم نائینی و مرحوم محقق خویی قدس سرهما می‌فرمان این روایاتی که میگه مخالف با کتاب رو کنار بینداز، مراد مخالف تباینی، مراد مخالفت به عموم و خصوص یا اطلاق و تقیید نیست. خب بگیم جدیدتون چیه بر این معنا؟ این روایات داره خود ما خالف کتاب الله می فرماین. اولا مخالفت به عموم و خصوص، اصلا عرف به این مخالفت نمی، عرف نمیگه که آقا اگر یک عامی در قرآن آمد، یک خاصی در کلام پیامبر آمد، این مخالفه. بله یک مخالفت بدوی و ابتدایی هست، اما عرفی رو مخالف نمیگه. چون در کلمات عقلا یا آمی امروز میارن، دو روز دیگه خاصش رو میارن، اشکالی نداره. این اولا. ثانیا میگن ما یک قرینه خیلی محکمی داریم در این که این مخالفت در این روایات مراد مخالفت تباینیه. قرینه چیه؟ میگوین ما اگر بخواییم بگیم این روایات هم مخالفت تباینی رو شامله، هم مخالفت به عموم خصوص، نتیجه این می شود که تمام روایات رو باید کنار بگذاریم. نتیجه این می شود که تعطیل احکام لازم بیاد. چرا؟ برای این که در قرآن احکام رو به نحو کلی بیان کرده، عقیم الصلاة. حالا این صلاة قیودی داره، شرایطی داره، عرض می شود که یا خود و علیکم الصیام، این سیام بر کی واجبه بر کی واجب نیست، بر چه شرایطی چه خصوصیاتی، تمام خصوصیات احکام تو روایات آمد. هر خصوصیتی که میاد یا اطلاق و تعیید میزنه یا ادعامی رو تخصیص میزنه. پس شما اگر بگید آقا این روایاتی که میگه مخالف با کتاب را باید کنار گذاشت، بگیم هم مخالفت تباینی رو شامل میشه، هم مخالفت به عموم و خصوص و اطلاق و تقییم. لازمش نیست که تمام روایاتی که خصوصیات احکام رو بیان کرده تمام این روایات ما کنار بگذاریم، و اگر این روایات کنار گذاشته بشه لازمش تأکید احکامه، برای که قرآن خصوصیات احکام رو بیان نکرده، قرآن یک کلیاتی رو بیان فرموده. خصوصیات که یا به نحو تخصیصه یا به نحو تقییده توی این روایات و در این اخبار ذکر شده. پس از اینجا می‌فرمایند ما علم داریم به صدور این اخبار، یعنی این اخباری که میاد خصوصیات احکام رو بیان میکنه، ما یقین داریم از ائمه صادر شده. چون اگر اینو صادر نشده باشه و ما بخوایم احکام رو از قرآن به دست بیاریم، این مستلزم تأکید احکامه. بنابراین میفرماید ما یک قرینه روشنی داریم که اون قرینه ما رو راهنمایی میکنه که مراد از این مخالفت توی این روایات مخالفت تباینی، و اون قرینه این است که اگر این روایات رو بخوایم کنار بگذاریم تعدیل احکام لازم میاد. برای اینکه تعدیل احکام لازم نیاد بگیم این روایات صادر شده، این روایاتی که خصوصیات احکام رو بیان کرده بگیم صادر شده اینا. پس در نتیجه این روایات باب نهم که نهی می کند از خبر مخالف، باید بگیم مراد از مخالفت مخالفت تباینی. باز اضافه می کند می فرماید اگر باز کسی اصرار کنه که خب آقا بگیم این روایات و ما خالف کتاب الله فردو، این عامه، بگیم هم تباینی رو میگیره هم عموم و خصوص رو میگیره همه اینا رو شامل میشه، اما بعدن بیاییم همین روایات را تخصیص بزنیم، بگیم آقا روایاتی که با آیات قرآن نسبتش عموم و خصوص مطلقه یا اطلاق و تقییده، از اینا با تخصیص خارجش بکنیم. می فرماید این لازم میاد که این روایات تخصیص بخوره، در حالی که این روایات آبیتون عن تخصیص. وقتی میگه خود ما وافق کتاب الله و ما خالف کتاب الله فردو، این دیگه عبای از تخصیص داره، قابلیت برای تخصیص نداره. اینجا در دنباله این جواب از این طائفه اول یک انقلتی رو مطرح می کنه. خلاصه اشکال این است که مستشکل می گوید این روایات که اصلا میاد مسئله کنار گذاشتن خبر مخالف با قرآن رو مطرح می کنه، این روایات با مخالفت تباینی سازگاری نداره. چرا؟ میگوید برای این که ما مخالفت تباینی یا تو بین روایات نداریم. اصلا شما یه روایت رو پیدا بکنید که صد در صد با آیات قرآن مخالفت داشته باشه، نداریم. یا اگر هم مخالفت تباینی در کار باشه، اون کسانی که جعل میکردن روایت رو، اینا نمیان یه روایتی که مخالفت تباینی داره جعل بکنن، چون مشتشون باز میشد مردم میفهمیدن که این خبر جعلیه. معمولا اخباری که مخالف با کتابه طوری جعل میکردن که اینا مخالفت تباینی نداشته باشه، تا حرفشون به کلی بنشینه و به هدفشون برسن مستشکل میگوید شما مرحوم نائینی و مرحوم آلخویی که اصرار دارید که این روایات رو، البته این دو کلمات دیگران هم هست، نه اینکه فقط این دو بزرگوار فرموده باشه، اصرار دارید این مخالفت رو بر مخالفت تبایونی هم بکنید. مخالفت تبایونی اولا خیلی کمه یا نیست، ثانیا اونایی که حدیث جعل میکردن سعی میکردن مخالفت تبایونی نداشته باشه، بلای مخالفت تبایونی داشت مردم بلا فاصله میفهمیدن این حدیث مشعوله و به این حدیث عمل نمیکردن. میدونم خب کل ما خالف، اگر خالف رو معنا کردیم به خالف تبایونی یعنی کل مخالف تبایونی، ما اول باید بگیم خالف معنا چیه. اون بیان اول که اصلا بگیم که اون تو کلمات نائینی آمده بر ما خوی رو ذکر نکردن، اصلا مخالفت عموم و خصوص یا اطلاق و تحقیق و قرصش مخالفت دیده. الان اگر گفت اکثر العلماء دو روز دیگه آمد و داد و کردن زیدن العالم، هیچ کس نمیگه این با اون مخالفه، یه امر رایج بین العقلا در محاورات عقلا آن میبگن خاصی بعدا بیارن، این اصلا اسم مخالفت نیست. ما باید اول مخالف رو معنا بکنیم، مخالف رو هر که معنا کردیم اون کلا بر سرش در میاد، دنبال جواب از این اشکال ببینیم جواب از این اشکال رو چی میفرماییم. اشکال پس این شد که درست نقطه مقابل کلام مرحوم نائینی و مرحوم آلخویی که آقا اینجا مخالف تبایونی نمیتونیم هم بکنیم، چون اولا نداریم و ثانیا اونایی که جعل میکردن اگر میخواستن مخالف تبایونی درست بکنن مردم گوش فرقشون نمیدادن. اینجا یک جوابی در مصباح الاصول هست که ایشون اینطور میفرمایند، میفرمایند اینایی که حدیث جعل میکردن نمی آمدن مستقیم از خود ائمه حدیث جعل بکنن، هیچ وقت مغیره که یکی از وزائین و جعالین در حدیثه نمی آمد بگه قال الباقر علیه السلام کذا. پس چه کار می کردن اینها؟ می فرمان اینها می رفتن سراغ اصحاب ائمه و کتب اونها، در کتب اونها یک احادیث اضافه می کردن، می رفتن سراغ کتب اونها. لذا یک شاهدی هم میارن، می فرمان امام صادق علیه السلام لعن مغیره برای اینکه لعنه دست بسین فی کتب اصحاب ابی، چون مغیره تحریف کرد کتب اصحاب پدرش امام باقر علیه السلام رو و در اونها وارد کرد روایاتی که نمونده. این چه مقصود ایشونه؟ مقصود ایشون ما باشیم و ظاهر عبارتشون میشه که یه وقت مغیره می آمد از امام باقر نقل می کرد، امام باقر مثلا می فرماید هازا حرام، تو قرآن آمده هازا واجب. این هیچ کس دیگه برمیز نمی داد، همه می فهمیدن امام باقر نمیده همچی نقلی بزنه. اما مغیره می آمد از همون طریقی که در کتب اصحاب امام باقر بوده روایت رو درست می کرد به همون سند، نه به سند خودش تازه، با انتصاب به همون اصحاب یه چیزی از امام باقر جعل میکرد و درست میکرد. میفرمان قضیه این طوری بوده. خیلی حالا ایشون ادعاشون اینه، ایشون از که وضعی این کار رو نمی کردن بله اگر
آراشون
امکانش وجود داشته. بله امکانش وجود داشته. بله بله، عرض میکنم که عبارتی که این جواب در این در تعابیر مرحوم آیخویه در کلام مرحوم نائینی، نائینی عرض میکنم که در جواب دومین که داده میفرماد اصلا مجموعه این روایات خود ما وافق الکتاب و امر به رد مخالف کتاب و روایات دیگر که نائینی که دو طایفه نکرده، میفرماد اینها در مقام رد ملاحده‌ای هستند که جعل اخبار می‌کردند و برای انهدام شریعت اخبار رو جعل می‌کردند و در کتب اصحاب قرار می‌دادند. و نقل می‌کنه یه مطلبی رو که بعضی از اینها که قبلا شیعه نبودند اما اونجا بعدا شیعه شدند گفتن اینی قد وزعت و اسنا عشر عرب حدیثا، منطقه خود مرحوم نائینی بعد میگوید که انصافش این است که اگر ما بخواییم این روایات رو حمله بر تباین بکنیم و مخالفت تباینی، ما تو روایات مخالفت تباینی نداریم، حتی کسانی که دنبال دست و تحریف بودن اونا هم مخالفت تباینی نیومد. یعنی نائینی تقریبا اینجا تسلیم میشه که نمیشه این روایات رو هم در مخالف تباینی کرد، برای که مواجه با این اشکاله. اما مرحوم آیخویی خواستن این رو حل بکنن، ببینیم آیا این قابل حل با این جواب. یعنی ما اشکال مستشکل اینه که آقا کسانی که روایت جعل میکردن برای این که تیرشون اصابه بکنه اینا نمی آمدن مخالفت تباینی رو جلب بکنن، برای اینکه اگر تباینی رو جلب کردن مردم می فهمیدن. ایشون در جواب می فرماین که اینا از خود ائمه که جلب نمی کردن، اینها در کتب اصحابشون رفتن اضافه می کردن. خب چه فرقی می کنه؟ بالاخره اگر مخالفت تباینی خیلی فشارش روشن باشه چه فرقی میکنه که بیان از خود امام باقر علیه السلام نقل بکنن یا بیان در کتب اصحاب وارد بکنن. الان در زمان ما، الان اگر کسی بیاد یه روایتی رو برخلاف قرآن به نحو تباینی جعل بکنه، این همه متوجه میشن که این مشغوله. همین زمان ما حالا لذا این جوابشون این قسمت آخرش حرف درستی نیست. حالا آیا این اصل این مطلب که ما این خود ما خالفه را بر تباین هم هم بکنیم، این همین فرمایش مرحوم نائینی درسته؟ مخالفت تباینی اصلا نبوده، نیست تو روایات، و اونایی هم که جعل میکردن سعی میکردن که مخالف تباینی نداشته باشن. میرم سراغ طایفه دوم. بله تباین رو چی داره؟ اخبار تحریف رو اولا روایاتش که از جهت سند غالبا ضعیفه، ثانیا تحریف تحریف معنویه، سالشن اونم مخالفه تباینی نیست، برای اینکه اون چه که محل نزاع در باب تحریفه در تحریف به نمیشن، یعنی اجماع داریم که تحریف به زیاده واقع نشده، تحریف به نمیشن. آیا تحریف به نمیشن واقع شده؟ یعنی روایاتی داریم که یا از اینجا تا اینجا دو سلطه قرآن مثلا پرس شده. این روایات که دلالت بر تحریف به ندیمسه داره، خب با کدام آیه از آیات قرآن تباین داره؟ خب اگر دلالت اون کامل باشه بر عدم تحریف، نه حالا محل بحثی که آیا اِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ، از کجا خود این آیه یک اشکال مهمی بود در این آیه که خود این آیه تحریف نشده باشه؟ و استدلال به این آیه بر عدم تحریف قرآن یه استدلال به خود قرآن بر عدم تحریف قرآن. البته ما جواب دادیم قبلا، ولی باز نمیشه گفت که یک تباین کلی وجود داره و روشن هم هست. تباین کلی یعنی یه مطلبی که دلالت قرآنی مسلمه، قرآن مسلم دلالت بر یه معنایی داره، حالا بگیم آقا این روایت با این مخالفت داره، این میشه تباین کلی. ما در بحث پارسال گفتیم تباین کلیه؟ بله؟ کسی گفته تباین کلی داره؟ کی گفته؟ چه سالات داخل جهنم نمیشن؟ عرض میکنم که نه، خب اینم بر با خود قرآن که منافات داره دیگه، ولایت برای جهنم و بهش عمل انسان هست. حالا این ادعا فردی، اگر ما واقعا در باب اون روایت تحریف دلالت اون آیه رو بپذیریم بر عدم تحریف قرآن، اگر دلالت آیه خیلی روشن باشه، نیاز به مقدمه خارجی و اضافه مقدماتی نداشته باشه، این توازن وجود داره. اما اگر گفتیم آیه هم اگر بخواد بهش استدلال کنیم، نیاز به اضافه کردن بعضی مقدمات داره، توازنش مشکل میشه. حالا این هم نکته خوبی بودی شما فرمودن، باز باید دقت بکنیم ببینیم اصلا روایتی که حالا فرض کنید یه مورد تخالف تباین کلی داره، چند تا از این موارد ما داریم. البته یه روایاتی در باب جبر و تفویض و قضا و قدر و اینا هست که اونها هم بعضی ها گفتن تباین کلی داره، که رو باز مراجعه کنید تا دنبالش رو فردا هم بکنید. صلی الله علیه و سلم.